خرج اصول 3796.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، ما در ارتباط با خطاب قانونی و تحلیل اراده تشریعی با توجه به 4 نکته‌ای که اشاره کردیم، 2 نکته را در جلسه چهارشنبه و 2 نکته را در جلسه دیروز، مجموعاً این شد که اگر اراده تشریعی را اراده تقنین معنا کنیم و تقنین را تقنین عقلایی تحلیل کنیم، دیگه باید نتیجه بگیریم که مسئله تقنین عقلایی منحصر به مسئله خطاب نیست. اگه خطابی هم در کار نباشه، تقنین عقلایی روند خودش رو داره که توجه به حالات مخاطب و مکلف در تقنین عقلایی وجود نداره. نکته دوم این که ما نیاز نداریم مسئله را در افق خطاب قرآنی بحث کنیم. خطاب قرآنی در واقع یک خطاب بسیار ویژه است و انشاءالله در ذیل بحث خطاب مشافهه خصوصیاتش میاد. خطاب قرآنی دیگه خطاب خاصی است، اما ما داریم در حد تقنین عقلایی کار میکنیم، اصلا تو فضای خطاب نیستیم، فضلا از خطاب ویژه قرآنی با خصوصیات خاص خودش. نکته بعدی این است که این خطاب، این تقنین، چون دیگه منحصر به کتاب نشد، در سنت هم جاریه، هیچ مشکلی ما نداریم. در روایاتمون هم که حیث تقنین مطرح میشه، باز ما تقنین عقلایی را مبنا قرار بدیم. و نکته پایانی که در واقع خوب باید باش کار کنیم اینه که این تقنین عقلایی نسبتش با حکم فعلی و حکم شأنی و انشائی باید ملاحظه بشه، چون ما در حکم شأنی و حکم فعلی هم تعبیر امام رو خوندیم، ناموس مطرد در تقنین مورد بحث بود. در اونجا هم امام فرمودن که تقنین اقتضا میکنه 2 مرحله انشاء و فعلیت را، با این تفاوت که در انشاء حاکم و مقنن ملاحظه میکنه شرایط اجرا کی فراهمه، و اگه شرایط اجرا فراهم نبود اعلان و ابلاغ نمیکنه. لذا دیگه لازم نیست در حکم شأنی یا حکم انشائی ما بگیم که حتما یه جمع کثیری باید قابلیت انبعاث داشته باشن، نه، اون عقلایی نیست. تقنین عقلایی در حکم شأنی و انشائی خصوصیت خودشو داره، تقنین عقلایی در حکم فعلی بله، قابلیت انبعاث جمع کثیری را میطلبه. لذا دیروز عبارتهاش رو هم خوندیم که نشون بدیم خلاصه این نکته از بنده نیست، از امام هست رضوان الله تعالی علیه، که تقنین عقلایی اینطور. با این توضیحات عملا نسبت خطاب قانونی به اصطلاح با مقدمات قبلی کاملا روشن میشه، هم با مسئله متعلق احکام، هم با مسئله اطلاع، هم با مسئله مراتب حکم، که دیگه توضیحاتش رو کاملا دادیم در 2 جلسه. مکسمون هم به خاطر اهمیت این نکته است، چون دوستان سوال کردن، سوالات خوبی هم تو جلسات مشاوره گفتن، هم بعضی از رفقا اینجا سر درس گفتن، نکات خوبی بود، انصافا ارزش داشت که این تأکید گفته بشه. و این که ما سال گذشته هم نگفتیم این تیکه رو، تتمه بحث بود، باید اضافه میکردیم. حالا به نظر ما از مجموع فرمایشات امام کاملا اینا به دست میاد، عباراتشان خوندیم، اما حالا اگر کسی گفت امام نگفته، از ما بپذیرید این مسئله را، حرفی نداریم. بالاخره اصل مسئله درسته، تقنین عقلایی با روالش. اما مقدمه 6 که امام رضوان الله تعالی علیه بحث میکنن و بحث بسیار بسیار مهمی است، مسئله قدرته، که خلاصه باید ببینیم مسئله تقیید احکام شرعی به قدرت چطوری خواهد بود. در این مقدمه ما یک توضیح ابتدایی داریم که اون توضیح بسیار بسیار خوب و مهمی است که استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فاضل دارن و ما سال گذشته هم تو توضیح فرمایشات ایشون بهش اشاره کردیم، الانم عرض میکنم، مهمه چون اصل بحثه. و یه اختلافی با حضرت آیت فاضل داریم در توضیح این مقدمه امام که ما سال گذشته هم گفتیم توضیح امام خیلی توضیح جامعی است که عرض میکنم. مقدمه ای که ما از آیت الله فاضل استفاده کردیم الان هم روش تاکید میکنیم اینه که این قدرتی که محل بحث ماست و میخوایم بگیم حکم خدا مقید به قدرت نیست، قدرت عقلی نه قدرت شرعی. چرا؟ به خاطر اینکه قدرتی که آقایان قائلن و اون رو جزء شرایط عامه تکلیف به حساب میارن این قدرت عقلی است که شرط عامه تکلیفه. قدرت عقلی به عنوان شرط عامه تکلیف محل بحثه. در مقابل قدرت شرعی که قدرت شرعی شرط عامه نیست یا قدرت خاصه، در بعضی از تکالیف وجود داره. ما بحثمون الان اینه، مثلا وقتی میگیم استطاعت شرط مثلا فعلیت حج و حکم فعلی حج مقید میشه به استطاعت، استطاعت یا قدرت شرعیه، یه نوع قدرت خاصه که شارع قائله و مطابع دلالت دلیل شرعی هستیم، میگیم این تکلیف مقید به استطاعت، اشکالی نداره. اون استطاعت میشه قدرت شرعی. ولی قدرتی که به عنوان یه شرط عامه در همه تکالیف میخواد بیاد و شرط بشه برای همه تکالیف، اون با استطاعت فرق داره. این قدرت قدرت شرعی نیست، قدرتی است که عقل قائله. از باب تکلیف مالایوتاق که ما بگیم یک تکلیفی اومده که این تکلیف مالایوتاق است، عقل میخواد بگه نمیشه شارع تکلیف کنه به چیزی که لایوتاقه، این قدرت بشه که قدرت عقلی. و عرضم کردم چرا بحث سر قدرت عقلی متمرکزه، چون بحث سر شرط عامه تکلیفه و الا قدرت شرعی که قدرت خاصه خودشون هم قائلن که شرط عامه نیست، اون تابع دلالت دلیل در جاهای خاصی دلیلی وجود داره که یه نحوه قدرت خاصی وجود داره. اگه خاطرتون باشه مثلا محقق نائینی در ذیل آیه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاعًا همین تعبیر رو داشتن، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاعًا، عدم وجدان ما باید مستند بشه به یه قدرت خاص شرعی نه قدرت عقلی. یعنی مقداری آدم فحص کنه بگرده، حالا دلیل هم دلالت میکنه تا چقدر تا کجا از چند طرف تا کجا، بعد فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاعًا درست درکنه. قدرت وقتی قدرت شرعی باشه یه قدرت خاصه، از دلیل استفاده میشه تو بعضی از تکالیف، این فعلا محل بحث ما نیست. قدرتی که الان داریم روش بحث میکنیم و محل بحث ماست قدرت عقلیه به عنوان شرط عامه تکلیف. با این توضیح که عرض کردم که بحث قدرت عقلی به عنوان شرط عامه محل بحثه، معلوم میشه آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها این محل بحث ما نیست. چرا؟ به خاطر اینکه لا یکلف الله نفسا الا وسعها این وسع یک قدرت شرعیه، این قید تکلیف ما لا یطاقه. این که در مقام در واقع شکل گرفتن تکلیف شارع وسع را در نظر میگیره، این فرق داره. ممکنه عقل بگه اشکال نداره، مالایوتاق نیست، نه شارع یه مقداری در واقع لطفش و سعه کارش بیشتره، این وصف ظاهره در یه قدرت خاصه. مضافاً به این که سال گذشته بحث کردیم ولی الان عرض کردم تو این مقدمه بسیار مطلب خوبی است که استاد بزرگوار رحمت الله فاضل دارن، مضافاً به این که آیه در مقام تفضل و امتنانه و داره خبر میده از نفی امتنانی تکلیف در غیر وصله، یعنی خداوند اصلا داره امتنان میکنه که من میتونستم بر اساس قدرت عقلی به شما تکلیف کنم اما این کارو نمیکنم. حتی اگر قدرت عقلی هم وجود داشته باشه، من امتنانن خبر میده از نبود تکلیف در خارج از محدوده وصل. لذا آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها به دو دلیل محل بحث ما نیست. دلیل اول این که این آیه داره از وسع بحث میکنه نه از قدرت عقلی که مفاد اون در واقع تکلیف ما لا یطاقه. یک. دو، آیه در مقام امتنان و اخبار از عدم تکلیفه، ما در مقام امکان و صحت اصل تکلیفیم، کار نداریم به این که بگیم نیست یا هست در شریعت، ما میخوایم ببینیم اصل امکان تکلیف در واقع عاجز وجود داره یا نه، عاجزی که قدرت عقلی نداره. بحث ما الان سر امکان تکلیف عاجزه در فضایی که قدرت عقلی نداریم، اینطوری نه در جاییست که شارع خبر بده از امتنان و تفضلی که به ما کرده و داره تکلیف خارج از وسع را از ما برمی داره. پس حواستون باشه، ما از همین ابتدا داریم میگیم نزاع ما سر قدرت عقلی و تقیید احکام به قدرت عقلیه و بحثی با آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها که امتنان و اخبار از عدم وجود تکلیفه. آیه نمیگه تکلیف صحیح نیست، میگه نیست، امتنانا نیست. ما با اون بحث نداریم فعلا، چون دیدم در بعضی از جاها وقتی به بحث همین بحثا میرسیم که حالا بعدن زین مسئله با بیانات امام بگیم، بعضی رفتن سراغ آیه، ربطی نداره آیه به بحث ما، کما که ربطی نداره به قدرت شرعی. شرط عامه تکلیف قدرت عقلی. خب با این مقدمه میخوایم وارد بحث بشیم. بحث رو عرض کردم مطابق بیان امام میخوایم بگیم. ما قبلا یه بار این بحث رو با بیان استاد نزای فاضل گفته بودیم، گفتیم اون اشکالاتی درش بود، اشکالات هم گفتیم قبلا، اونم کارش نداریم. میخوام امام رو ببینید، خیلی زیبا وارد شدن. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان اگر کسی قائل باشه که احکام شرعیه مقید به قدرت عقلی هستند، این تقیید یا باید از ناحیه شرع باشه یا باید از ناحیه عقل باشه. تقیید احکام شرعیه به قدرت عقلی که الان تو مقدمه گفتم، تقیید احکام شرعیه به قدرت عقلی یا باید از ناحیه شارع انجام بشه یا باید از ناحیه عقل انجام بشه. امام میخواد بگه هر دوتاش غلطه، چنین چیزی وجود نداره، چنین تقییدی ما نداره. اما از ناحیه شارع نداریم. خوب توجه کنید، امام میفرماد که شما بیاید ببینید ما در احکام شرعیهی که الان در کتاب و سنت داریم چنین قید شرعی وجود نداره، در هیچ جای کتاب و سنت از ناحیه شارع چنین قیدی برای احکام مطرح نیست. لذا تقیید در واقع شرعی اگر یک کسی بگه که مستند به شارعه و شارع در کتابش، در سنتش دلیلی بر تقیید داره؟ نداره. ما اینو اطلاق ادله احکام، احکامی که الان در اختیار ما هستن مطلقا و مقید به قدرت عقلی در کتاب و سنت نشده هم. این از طرف لذا ایشون میفرماد بنابراین اگه من باشم به اطلاق این ادله، بگم این ادله شامل عاجز میشه، کما اینکه شامل جاهل هم میشن. حالا جاهل رو ما بعداً بعد اشاره میکنیم، ما البته اینجا به جهل هم اشاره کرده، دعوای ما سر قدرته ولی جهل رو عرض میکنم. فرد ایشون میگم نتیجهش اینه که اطلاقشون هم عاجز رو میگیره هم جاهل رو میگیره، چون تقیید در تقیید شرعی در کتاب و سنت دلیل میخواد، نداریم چون این تقیید. بعد ایشون میفرماد اگر یک کسی بگه خب آقا نه درسته اراده استعمالیه تعلق به مطلق، درست میگید شما در مقام ادله رو که بررسی میکنید، ادله یه دلالت در واقع تصوریه داره که معلومه، صلات واجبه، صوم واجبه، کتب علیکم الصیام روزه بر شما واجب، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة یعنی صلاة واجب. حالا آیه دقیق تر از این حرف ما کتابا میگه که معلوم بشه از همیشه بوده، اما واجبه، صلاة واجبه. خیلی خوب، صلاة واجبه، صوم واجبه، یعنی چی؟ یعنی یک معنای تصوری از صلاة داریم، یه معنای تصوری از وجوب داریم، روشن. بعد این معنای تصوری رو اراده استعمالیه بهش تعلق میگیره، مستعملون فیش هم میشه همین که میگید مستعملون فیش، ماهیت صلات در مقابل وجوب، وجوب رفته سر ماهیت صلات. لذا در آیه در مقام اراده استعمالیه وقتی مستعملون فیش رو نگاه میکنید هیچ قیدی توش نیست. امام خود به خودشون اشکال اینطوری بگه انقلت به این که آیه مراد استعمالیش و اونچه که اراده استعمالیه بهش تعلق گرفته، بله درست، ماهیت صلات اونم وجوب، ماهیت صوم اینم وجوب، قید به قدرت توش نیست، تو مرحله اراده استعمالیه نیست. اما ما حرفمون سر مراد جدیه. ما بگیم مراد جدی اینجا مقید شده به قدرت عقلی، نه مراد استعمالی، درست میگید؟ امام رضوان الله تعالی حرفش اینه، میگه اگر کسی بگه بله توهم بکنه که اراده استعمالیه تعلق به مطلق، اما اراده جدیه مقید شده به قدرت، قدرت عقلی عرض کرده، ایشون میفرماد خب اب نداره، شما وقتی میخواید بین اراده استعمالی و اراده جدی فرق بگذارید اشکال نداره، یا باید مقیدی داشته باشید یا باید مخصصی داشته باشید. ما خوندیم دیگه تو اصول اینو خیلی آشنا شدیم که میگفتیم اراده استعمالی عمومه، اما یه مخصصی در یه جایی میاد، بعد اون مخصص کشف میکنه که مراد جدی خاص بوده. نه اشکال نداره، مراد استعمالی مطلقه اشکال نداره، اما دلیل تقیید که میاد تقیید منفصل به اصطلاح، دلیل منفصل تخصیص که میاد مراد جدی رو میکنه خاص، اشکال نداره، دلیل تقیید که میاد مراد جدی رو میکنه مقید، اشکالی نداره. امام میفرماد این حرف خیلی خوبیه، ما که میگیم تو ادله قیدی نیست، شما اگر منظورتون اینه که نظر ما فقط به دلیل از صلات و واجب است، ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یا کتب علیکم الصیام، ما که به اینا فقط نمیگیم، ما میگیم شما برید مقید این اطلاق رو برای ما بیارید تو کتاب، مقید اطلاق را پیدا کنید برو یه دلیل شرعی به ما نشون بدید در کتاب و سنت که این اطلاق را تقیید بزنه. قبول داریم، میگی مراد استعمالی مطلقه اما مراد جدی مقیده. گذاشتمش کنار دیگه، دعوات از اول که گفتیم گذاشتم کنار که ای تو حرف بهمون نزنید دیگه. نه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، گفتیم وسع قدرت شرعیه، ما دعوامون سر قدرت عقلیه. یک، دو، دو 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 چی بود؟ دو، دعوامون سر امکان تکلیفه، اون داره امتنانن خبر میده از نبود تکلیف در غیر وسع. اولش که من مقدمه رو گفتم که این نشه دیگه، دعوای ما رفت سر تکلیف قدرت عقلی، حواستون باشه. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد ببین شما تو کتاب و سنت یه دلیل برای ما بیارید که این دلیل تقیید بزنه اون اطلاق، ما میگیم چشم، تقیید بزنه اطلاق وجوب صلات را به قدرت عقلی. قدرت عقلی تقیید بزنه اطلاق وجوب صوم را به قدرت عقلی. اگه دارید بسم الله. ایشون میگه نداریم. ببین بعد میفرماد که ممکنه یک کسی بگه نه این مقید عقله، میگیم چشم، حالا بحث عقلم میکنیم با تو. اگر بگید مراد جدی مقید شده به قدرت، قدرت عقلی، هی تکرار میکنم آقا از ذهن نره، دلیل شرعی میخواد که کشف کنه از تقیید حکم قدرت عقلی. اگه دلیل شرعیه که اون موقع این تقیید میشه از نوع شرط شرعی، به اصطلاح یک تقیید و اشتراط و شرعی نسبت به قدرت عقلی تو حکم وجود میاد، یا اینه یا میگید عقل این کار رو میکنه. امام میگه دلیل شرعی که نداریم، اگر میداشتیم، توجه کنید، امام میفرماد اگر فرض کنیم ما دلیل شرعی و تقیید داشتیم، اون موقع میدونید چی میشد؟ اون موقع شما مجبور بودید دو تا نکته رو ملتزم بشید که تو فقه بهش ملتزم نیستید. من باز دوباره سیر رو میگم که حواستون رو بدید. اولا درگیری سر قدرت عقلیه، ثانیا بحث سر تقیید شرعی به قدرت عقلیه، تقیید شرعی به قدرت عقلی یعنی یه حکمی توسط شارع تقیید بشه به قدرت عقلی. اینطوری این سیرش اینا، قدرت عقلی محل بحث، تقییدم تقیید شرعیه. خب اگر تقیید شرعی به قدرت عقلی به وجود بیاد چه اتفاقی میفته؟ ببینید اون موقع قدرت عقلی مثل استطاعت میشه. استطاعت یک قدرت خاص اول بحث عرض کرده که دلیل شرعی داریم بر تقیید حکم استطاعت. شما دلیل شرعی دارید، من استطاع الیه سبیلا، تمام، ما نوکر دلیل شرعی، هیچ دلیل شرعی دارید که وجوب خورده به مشروط شده به استطاعت، اونم شارع مشروطش کرده. حالا ما که گفتیم چنین دلیلی در ادله شرعی برای قدرت عقلی نیست، اما اگر کسی گفت هست، اون موقع سوال اینه، خوب توجه کنید، آیا تحصیل قدرت عقلی بر انجام تکلیف واجبه؟ رو این بخوام بیستیم ها، من سوالاشو میگم جواب باش دیگه فردا، که خوب این محل معرکه اصلی بحثه. اگر یه کسی گفت آقا من میخوام بگم یک دلیل شرعی داریم بر اینکه استطاعت قدرت عقلی شرطه، ما گفتیم نداریم، وسعم ربطی نداره واسه ما چون قدرت عقلی نیست از هم اون دلیل امتنانیست بر یه چیز دیگه. اما یک کسی گفت داریم، میخوام از این سوال کنیم، میگیم خیلی خوب، شما تو استطاعت که میرسی میگید استطاعت شرط وجوبه، خیلی خوب، میگیم شرائط، شرائط چند قسمن؟ اونجا گفتیم یک، یا شرط وجودن یا شرط وجوبن یا شرط صحتن یا شرط علمن، مقدمه رو اونجا بحث کردیم، چهار جوره، مقدمت الوجود، مقدمت الوجوب، مقدمت الصحه، مقدمت العلم، تو کفایه خوندیم شد. اینجا شرطه میشه شرط الوجود، توضیح میدن، اگر شرط شد شرط وجوب، اون موقع تحصیل شرط وجوب واجب نیست، حتی استحبابم نداره، یعنی مستحبم نیست کسی برگرده دنبال مال دنیا تا مستطیع بشه بعد برحت. مستحب واقعا نیست کسی هی بکوبه ای ورا او ورا ای ورا هی جمع کنه مستطیع بشه برحت، استحبابم نداره، واجب که نیست، هیچ مستحبم نیست بشه. اگر قدرت عقلی شرط شرعی تکلیف بشه، تحصیل قدرت عقلی میره زیر سوال، احکام میرن به عوام خود. رو این بحث میکنیم، ایشون بخواه بگه دلیل که نداریم، هیچی، رویه و فتوای شما برخلاف شد. یه تالی فاسد دیگه هم داره، انده شک در استطاعت برا عجب، چون تکلیفی وجود نداره که من اشتغالی بشم، چون شرط وجوده. اینو توضیح میدم، اینجا شما انده شک در قدرت چه کار میکنید؟ یکی لزوم تحصیل قدرت، قدرت عقلی، یکی انده شک در وجود قدرت عقلی. شما احتیاطی هستید، باید هم احتیاطی بشید، چون عقل در وادی امتصاد احتیاط میکنه. این معلوم میشه که این قدرت عقلی شرط تکلیف نیست، مال وادی امتصال. این انشاءالله تحلیل دقیقشو میدیم، اما حواستون به اون مقدمه اول بحث ما باشه. بعضی از رفقا هم دیر کردن، بیاید قشنگ اول لا یکلف الله نفسا الا وسعها رفت کنار، حالا میخوام بگم اگر اونم بیاد داخل مشکل داریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
جا؟ اگه تکلیف شامل عاجز بشه لازم
نمیاد بگید لایو کنه شورا کذبه. خب میخوام بگه اون داره میگه امتنانه، من دارم روی به صحتش حرف میزنم، اصلا چون صحتش عقلا درسته امتنان او درسته، او دیگه خیلی امتنانیه، میگه جایی که عقل میتونست تو رو مکلف کنه من دارم میبخشم، امتنانه، خبر میده از امتنان شاره، تازه امتنانیتش درست در میاد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل